سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به این پرسش پرداختیم: چرا اسرائیل برای نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی روز شماری می کند؟ پس از دومین حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در اول اکتبر، جهانیان منتظر واکنش ارتش اسرائیل به این حمله اند. چند روز پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدئویی گفت هیچ کشوری در جهان از جمله اسرائیل چنین حمله‌ای را به شهروندان و شهرهای خود نمیپذیرد. جمهوری اسلامی دو بار به ما حمله کرده است، از جمله یکی از بزرگترین حملات بالیستیکی تاریخ جهان. حمله موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل با نام عملیاتی وعده صادق دومین و مهمترین حمله موشکی آن کشور به اسرائیل پس از حمله 13 آوریل گذشته بود. در این دومین حمله جمهوری اسلامی بیش از 180 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل به شلیک راکت ها و موشک های کوتاه برد حزب الله از خاک لبنان و حماس از نوار غزه عادت کرده است و سامانه های دفاعیش برای رهگیری و نابودی آنها طراحی شدند. اما این بار موشک های بالیستیک میانبرد پیشرفته بودند که پس از پیمودن چند صد کیلومتر از ایران به آسمان اسرائیل می رسیدند. جمهوری اسلامی این موشک‌ها را به انتقام ترور اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان در بیروت شلیک کرد. به رغم آنکه در رهگیری و نابودی آنها نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نیز شرکت داشتند، اما بسیاری از ناظران معتقدند که سامانه‌های دفاعی اسرائیل و حامیانش نتوانستند همه آن موشک ها را رهگیری و نابود کنند، چنان که شمار چشمگیری از آنها به هدفهایی در خاک آن کشور اصابت کردند. به نوشته وال استریت جورنال، تنها 32 فروند از موشک های شلیک شده در محدوده پایگاه هوایی نوتیم در اسرائیل فرود آمدند. به گزارش رویترز، سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اول اکتبر اعلام کرد که در حمله آن روز برای نخستین بار از موشک بالیستیک مافوق صوت فتا استفاده کرده است. این موشک به طور رسمی در سال 2023 رونمایی شد و گویا جدیدترین موشک در زرادخانه بالیستیک ایران است. موشک فتا می تواند بیش از 1400 کیلومتر را با سرعتی در حدود 16000 تا 18500 کیلومتر در ساعت بپیماید. از همه مهمتر، چنان که رسانه های ایران اعلام می کنند، سامانه های ضد موشکی موجود در جهان نمی توانند این موشک را به آسانی رهگیری و در فضا نابود کنند. موشکهایی که جمهوری اسلامی در نیمه شب 13 آوریل به سوی اسرائیل شلیک کرده بود، موشکهای بالیستیک از نوع خیبرشکن و قدر 110 بودند. این موشکها در قیاس با موشک فتاح قدیمی و به عبارتی سنتی هم. در آن روز جمهوری اسلامی بیش از 100 فروند از این موشکها را به سوی اسرائیل شلیک کرد. گفته می شود برد موشک خیبرشکن 1450 کیلومتر و بار مفید آن 1500 کیلوگرم و برد موشک قدر 110 2000 کیلومتر و بار مفید آن 1000 کیلوگرم است. یعنی این موشک ها می توانند انواع کلاهک ها از جمله کلاهک اتمی با خود حمل کنند. اما چنان که می‌دانیم سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدانش در منطقه بسیاری از موشک‌های 13 آوریل را رهگیری و نابود کردند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از همان سالهای اول جنگ با عراق سرمایه هنگفتی به توسعه صنعت موشکسازی اقتصاد داد. به گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، ایران اکنون دارای وسیع‌ترین و متنوع‌ترین زرادخانه موشک‌های بالیستیک در خاورمیانه است. و اما چرا جمهوری اسلامی ایران به توسعه موشک‌های بالیستیک روی آورد؟ کم و بیش همه کارشناسان دلیل اصلی آن را ضعف نیروی هوایی ایران می‌دانند. ایران پیش از انقلاب نیروی هوایی پیشرفته‌ای داشت. خمینی و همراهانش ضربه‌های مهلکی به نیروی هوایی ایران زدند. با این حال نیروی هوایی کشور به رغم آسیب‌هایی که در انقلاب دید از جنگ ایران و عراق سربلند بیرون آمد و توانست 70 فروند از جنگ‌های F-14 را حفظ کند. در سال 1979 که انقلاب پیروز شد در نیروی هوایی ایران 100,000 نفر مشغول کار بودند. 5,000 خلبان کارآزموده در آن خدمت می‌کردند که بیشترشان در نیروی هوایی آمریکا آموزش دیده بودند. کشورها برای حمله به هدف‌های دوردست نیازمند نیروی هوایی کارآزموده و جنگنده‌های پیشرفته‌اند، وگرنه ناگزیرند به توسعه صنعت موشک‌های بالیستیک روی آورند. اسرائیل پیروزی‌هایش را در جنگ با دشمنانش در درجه نخست وامدار نیروی هوایی کارآزموده و جنگنده‌های پیشرفته است. موشک‌های بالیستیک نمی‌توانند جایگزین نیروی هوایی شوند. از سوی دیگر به گفته بسیاری از کارشناسان، کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل با کاردانی و فناوری نظامی پیشرفته می‌توانند برای رهگیری و نابود کردن حتی پیچیده‌ترین و جدیدترین موشک‌های بالیستیک سامانه‌های دفاعی بسازند. از همین رو کارشناسان معتقدند که در پس توسعه موشک‌های بالیستیک برنامه توسعه سلاح هسته‌ای نهفته است، زیرا موشک‌های بالیستیک به خودی خود توان بازدارندگی ندارند. جمهوری اسلامی برنامه موشکیش را دفاعی می‌داند، اما چرا قطعنامه 2231 شورای امنیت که در 20 ژوئیه 2015 تصویب شد ایران را ملزم می‌کرد تا 8 سال پس از آغاز برجام از هر گونه فعالیتی در جهت ساختن موشک‌های بالیستیک که برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی می‌شوند خودداری کنند؟ بلکه پوشیده نیست که جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیک پیشرفته دارد، اما همه این موشک‌ها را اسرائیل به یاری متحدانش می‌تواند رهگیری و در فضا نابود کند. خطر جدی این موشک‌ها برای اسرائیل زمانی است که بتوانند کلاهک هسته‌ای با خود حمل کنند. بنابراین نگرانی اصلی آن کشور و آمریکا و به احتمال زیاد کشورهای منطقه از توسعه برنامه هسته‌ای ایران است. احتمال هسته‌ای شدن ایران کابوسی است که اسرائیل را رها نمی‌کند. بنابراین آن کشور تصمیم گرفته است هر چه زودتر از این کابوس رها شود. در این میان کس نمی‌داند که با نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی چه بر سر مردم ایران خواهد آمد.